سيدنا ونبينا محمد و آله. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه چهارم، همین آیه‌ای که تلاوت شد. در این آیه کریمه پنج جهت از بحث وجود دارد. جهت اولا بحث لغوی هست. یک لغت در این آیه قابل بحث و او کلمه فرقان هست. فرقان بر وزن فعلان مصدره، مثل غفران، مثل کفران. بگیم کفران نعمت، غفران ذنب. فرقان هم همینه، فعلانه و به معنای مصدریه. معناش هم یعنی جدا کردن، چیزی را از چیزی جدا کردن، به او فرقان گفته می شود. اما این مصدر بیشتر کاربرد اسم فاعلی دارد، یعنی مصدره ولی به معنای اسم فاعله. مثلا میگیم قرآن فرقانه، فرقانه یعنی فارق بین الحق و الباطل. خب سوال این است که اگر اینجا اسم فاعله، چرا مصدر به جای اسم فاعل به کار برده میشه؟ فرمودن از باب مبالغه است. مثل زیدون عدلون، زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون. اما کلمه عدل که مصدره به جای اسم فاعل میرسینه برای مبالغه در عدالت زید. اینجا هم همینطوره، قرآن فارق بین الحق و الباطل. اما برای تأکید در این جداسازی که چقدر قرآن به وضوح حق را از باطل جدا میکنه، به جای اسم فاعل مصدر را قرار داده اند. اینم کلمه فرقان با این توضیحی که در اینجا عرض شد. خب این جهت اول بحث لغوی، همین لغت، بقیه واژگان آیه ظاهر و روشن، احتیاج به تبیین لغوی ندارد. بریم جهت دوم، مباحث اعرابی در آیه مبارکه. در این آیه مبارکه هم نکته اعرابی یه نکته داریم و او کلمه هدن للناس. صاحب مجمع البیان اعلی الله مقامه الشریف فرموده است این هدن منصوبه و دو وجه داره نصبش. وجه نصبش دو تا میتونه باشه. یکی این که بگیم این هدن مفعولن لهه، مفعول الله. مفعول الله یعنی اون چیزی که علت را بیان میکنه. مثلا مثال نحویشی میگفتیم ضربته تأدیبا، زدم او را به علت این که ادبش کنه. اینجا الان بگیم هدن چیه؟ مفعوله، ولی لعجله، مفعول الله. برای چی؟ برای انزله در آیه قبلی. در آیه قبلی از اول بخونیم، فرمود نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل. قرآن را نازل کرد، تورات را نازل کرد، انجیل را نازل کرد. چرا؟ هدن للناس یعنی للهدایت، برای هدایت، به علت هدایت. پس این هدن مفعول الله میشه برای همون نزله برای همون انزله که در آیه قبلی بود، علت انزال کتب را بیان میکنه. چرا خدا کتاب از آسمان فرو فرستاده؟ للهدایه، هدل الناس، برای هدایت است. این یه وجه. وجه دوم فرموده است که این هدن منصوب باشه بنابر حالیت، نه مفعول لده، حال باشه. حال از چی باشه؟ کتاب در آیه قبلی، نزل علیک الکتاب، خدای متعال قرآن را بر تو نازل کرد، هدن لناس، یعنی در حالی که اون کتاب هادی مردم باشه. توجه فرمودین؟ پس بگیم نصبش دو وجه میتونه داشته باشه، مفعول الله باشه بفرمایید و چی باشه؟ حال باشه. صاحب مجمع هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نداده، ولی به نظر ما اولی ترجیح داره بر دوم. بگیم نصبش مفعول الله باشه بهتره تا بگیم حال باشه. چرا؟ چون که در حال شرط کرده ام که حال باید مشتق باشه، اسم فاعلی، اسم مفعولی، صفت مشبهی، هدن مصدره، مشتق نیست. اما مفعول الله شرطش اینه که مصدر باشه، و چون هدن مصدره با اون احتمال بهتر میخونه تا با احتمال دوم. البته احتمال دوم نه که غلط باشه ها، بس این که بهتره، احتمال اول بهتر ترجیح داره، چون با قواعد باب مفعول الله بهتر میخونه و با قواعد باب حال همخوانی نداره. حال باید چی باشه؟ مشتق. خودن که مشتق نیست، خودن مصدره، نه اسم فاعله نه اسم مفعوله. مصدریت با مفعول الله بهتر میخواند، اگرچه با حالیت هم قابل توجیه هست، ولی مفعول الله باشه دیگه این توجیه هم لازم نداره، خودش کاملا همخوانی مطلق را دارد، نیاز نیست حالا بریم دنبال یه توجیه بگردیم بخوایم توجیهش کنیم. خب اینم جهت دوم بحث نحوی. بریم جهت سوم در آیه، بحث بلاغی در آیه مبارکه است. دو تا نکته بلاغی هم تو آیه داریم. نکته اول راجع به جمله ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. این ان برای چی اومده اینجا؟ ان از حروف تأکید عزیزان میدونید. تأکید در کلام همیشه خلاف اصله. ظاهر کلام هست که انسان عادی حرف میزنه، احتیاج نداره قسم بخوره، احتیاج نداره. هر کجا که تأکید میاد یه نکته بلاغی توش نهفته است، یعنی متکلم یه چیزی رو میخواد به طرف بفهمونه. اینجا وجه تأکید چیه؟ وجهش اینه این جمله در مقام تهدیده. خدا داره کفار رو تهدید میکنه، تهدید تأکید میخواد تا اثر کنه. اگر کسی را میخواد تهدید کنه با زبان عادی تهدید محقق نمیشه، باید بگه آقا 100% من این کار رو میکنم، حتما این کار رو انجام میدم، که تهدید به جای خودش بشینه. لازمه یه تهدید تأکیده، خدا داره تهدید میکنه. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. 100% گوشمالی میدهم شما را، گوشمالی شدید هم میدهم. پس این ان که در کلام جایگاه تأکید داره و تأکید همیشه در سخن متکلم خلاف اصله. اصل اولی در تکلم اینه که عادی باشه، میخواد تأکید کنه، این یه جهتی داره، یک وجهی داره که میخواد تأکید کنه. وجهش تو آیه مبارکه این است که این جمله آیه خدا میخواد تهدید کنه کفار را، که اونایی که در برابر کتاب الهی ایستادگی میکنن اونها را تهدید کنه. لازمه یه تهدید این است که غلاظ شداد باشه تا این تأکید بر جای خودش بشینه. با زبان نرم آقا ما یه گوشمالی میخوام به شما بدید، میخنده میگه آقا شوخی میکنه، ولی وقتی جدی میگه بدان 100% که تو را گوشمالی خواهم داد، این حواس جمع میکنه. در نفسش اوقع تهدید همیشه با تأکید اوقع نفس میشود. این یه نکته. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که در آیه مبارکه اینم 4 تنوین پشت سر هم داریم، اینا رو هم دقت کنید. میفرماید لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. 4 تنوین. این تنوین ها تنوین تفخیمه. تفخیم یعنی بزرگ جلوه دادن، میخواد بزرگ جلوه بده. عذاب یعنی عذاب عظیم، شدید یعنی شدت عظیمه. تنوین تفخیم به این میگن. تفخیم یعنی دلالت بر بزرگی میکنه. اینا هم به خاطر همینه، چون باز مقام مقام تهدیده، در مقام تهدید باید بزرگ نمایی بشه، بزرگ نمایی بشه تا تأثیر کنه در طرف مقابل و طرف مقابل را بر سر جای خودش ولی بنشانه. اگر نکنه تهدید، ولی تهدید مثلا بگیم آقا، اون جمله ای که رهبری فرمودن بعد از شهادت سردار سلیمانی فرمودن انتقام سختی در انتظار اونها هست، در انتظار کسانی که این جنایت، انتقام سخت، این کلمه سخت طرف مقابل رو بدنشو میلرزونه. انتقامی ما میگیریم، نه انتقام سخت باید باشه. اینجا در لغت عرب این تنوین ها همون کار رو داره انجام میده دیگه، لازم شما یک کلمه بعدش بگید. همین که وقتی این تنوین رو میاره، از جهت بلاغی بار معنای تفخیم را دارن. عذابون، خود اون طرف، اونایی که ادبیات عرب واردن میفهمن، عذابون یعنی معمولی نیست، بزرگ است. شدیدون یعنی شدتش هم خیلی سنگینه. و همچنین عزیزون یعنی عزت فراوان، ذو انتقامن یعنی انتقامی بزرگ و انتقامی سخت. خب اینم جهت چندم شد. سوم، نکات بلاغی آیرم گفتیم، بریم جهت چهارم، نکات تفسیری که 5 نکته در این آیه چهارم سوره مبارکه آل عمران برای عزیزان مهیا کردیم که عرض کنیم. اما نکته اول چکیده آیه، خلاصه این آیه 4 سوره مبارک آل عمران چه میگوید؟ خلاصه این آیه تهدید مخالفان کتب سماوی هست و بالاخص قرآن کریم. خدای متعال دشمنان قرآن را، دشمنان هدایت را تهدید میکند. لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. تهدید میکند به عذاب، اعم از عذاب دنیوی و عذاب اخروی. شالا در تفسیرش عرض خواهیم کرد. عذاب نه که در آخرت، در همین دنیا خداوند کفار و مشرکان گوشمالی های شدیدی میدهد، کسانی که در برابر انبیاء الهی و در برابر هادیان الهی ایستادگی کنند. پس این آیه در واقع میخواد بعد از آنی که قرآن رو، تورات و انجیل رو در آیات قبل فرمود نازل کردیم، حالا کسانی که در برابر مسیر هدایت بایستند، اینها اینطور نیست که خدای متعال اینها رو رها کنه و اینها هر کاری میخوان انجام بدهن انجام بدهن. خب این چکیده آیه، نکته اول. نکته دوم، نکته دوم در این آیه 4 تفسیر هدل للناس هست. قرآن و کتابهای آسمانی هدن هدایت برای همگان است. چه دقت کنید، لسان آیات قرآن در باب هدایت مختلفه. گاهی می‌فرماید هدن للمتقین، گاهی می‌فرماید هدن للناس، اینها مختلفه. قرآن یا سایر کتب آسمانی هدایت برای پرهیزکارانن، یه وقت میگه هدایت برای ناسه. خب ناس اعم از اینها میشه، جمع بین اینها چطور میشه؟ جمع اینها به مقام شأنیت و فعلیت. توضیح و زاله، قرآن هدن للناس یعنی شأنیت برای همه را دارد. قرآن همه را میتونه هدایت کنه، شأنیت، صلاحیت. این کتاب کتابی است که صلاحیت و شأنیت داره تمام افراد انسان را هدایت کند. اما اونجا که میگه هدن للمتقین، اون فعلیته. بالفعل کیا از هدایت قرآن بهره مند میشن؟ اهل تقوا، مؤمنین. پس بنابراین جمع بین این دو گروه این میشه، هدن للناس یعنی شأنیت هدایت، قابلیت هدایت. قرآن قابلیت دارد حتی کفار را هم میتونه هدایت کنه، میتواند، میتواند یعنی این صلاحیت رو داره، این شأنیت رو داره. اما اونجا که میگه هدن للمتقین، هدایت بر متقینه، اونجا در مقام فعلیته، یعنی اون کسانی که الان دارن از هدایت قرآن بهره میبرن. حالا کفار ولو قرآن صلاحیت داره اما بهره نمیبرن، یعنی اون هدایت برای کفار به فعلیت نمیرسه، ولیکن برای پرهیزکاران به فعلیت میرسه. پس بنابراین بین این دو گروه از آیات اینطور میتوانیم جمع بکنیم که اینها با هم تنافی هم ندارن. اینم نکته دوم. سه، نکته سوم تفسیر جمله و انزل الفرقان. اینجا که یک داستان عجیبی است، اختلاف فراوانی که عذر میخوام یه لحظه تلفن ضروری بفرمایید. و انزل الفرقان، در تفسیر این انزل الفرقان که مراد از فرقان چیست در این آیه مبارکه، 6 تا احتمال دادن مفسرین. 1، احتمال اول، فرمودن مراد از فرقان زبور حضرت داوود باشد. چرا؟ چون در آیه سوم آیه قبلی قرآن را که فرمود، تورات هم که فرمود، انجیل هم که فرمود، پس این فرقان چی باشه؟ یک کتاب جدیدی باشه که دیگه تکرار نشه، دیگه دوباره قبلی ها تکرار نشه. خب کتاب جدید تو قرآن که اسمش اومده زبوره دیگه، کتاب دیگه اسمش نیومد. پس بگیم مراد از فرقان زبوره، این احتمال اول. 2، احتمال دوم فرمودن این که بگیم مراد از فرقان قرآنه و انزل الفرقان. خب اشکال میشه که خب این که تکرار میشه، چون در آیه قبلی فرمود نزل الکتاب علیک بالحق، کتاب که همون قرآن میشه دیگه، دوباره این تو این آیه بفرمود انزل الفرقان تکرار میشه. فرمودن نه، اونجا در اون آیه اصل کتاب رو میگه، در اینجا صفت کتاب را میگه، کتاب را نازل کرد. اینجا میفرماید اون چیزی که فارق بین حق و باطل است را نازل کرد. تکرار نمیشه، تکرار اونجاییست که دومی عین اولی باشه. اما فرقان عین کتاب نیست، فرقان صفت کتابه، پس بنابراین اختلاف میشه، تکرار نمیشه. خب این هم احتمال دوم. 3، احتمال سوم گفتن مراد از فرقان همون تورات انجیله، تورات انجیل که فرمود و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس و انزل الفرقان. خب بازم این همون اشکال میشه که خب تورات انجیله که گفته، دوباره فرقان رو میگه. گفتن خب اونجا ذاتشو میگه، اینجا صفتشو میگه. تورات و انجیل اون دوتا کتاب هست، اما این دوتا کتاب یه صفتی دارن، فرقانن، یعنی فارق بین حق و باطله. پس بنابراین گفتن بازم تکرار نمیشه به همون بیانی گفتیم. این چند تا احتمال شد؟ 4. احتمال چهارم فرمودن مراد از فرقان معجزات انبیا باشه، چون گفتن نزول کتاب به تنهایی کافی نیست، باید یه معجزه هم کنارش باشه که مردم اون کتاب را بپذیرند. که انما خدا میفرماید قرآن رو نازل کردیم، تورات و انجیل هم نازل کردیم، معجزات انبیا را هم نازل کردیم که دیگه قضیه کاملا روشن بشه. این احتمال چهارم رو فخر رازی داده و به شدت هم ازش دفاع کرده. میگه مراد از فرقان معجزات انبیا است، که این معجزات لازمه که کنار کتاب هم باشه. کتاب تنهایی مردم رو قانع نمی کنه، خاضع نمی کنه، باید در کنارش معجزه هم باشه. و اون معجزه باشد که چیه؟ در واقع اون کتاب رو هم تأیید بکنه. خب تا الان چند تا احتمال گفتیم؟ 5. احتمال اول، احتمال پنجم، این احتمال رو در تفسیر المنار شیخ محمد عبده بیان کرده. فرموده مراد از فرقان عقله، قوه عاقله. خدا وقتی که کتاب را داده به انبیا باید یه عقلم به ما بده که بتونیم اون کتاب رو بفهمیم تا حجت بر ما تمام بشه. مراد از فرقان چیه؟ عقله. عقل است که فارغ بین الحق و الباطله. بعد یه اشکال اینجا خودش به خودش کرده و جواب داده. انقل گفته که خب اگر ما مراد از فرقان را عقل بگیریم، با کلمه انزله جور در نمیاد، چون انزال مال کتب سماویه، مال وحیه. عقل که حالا یه چیزیست در خلقت ما به وجود آمده، اینجا کلمه انزال نامناسب میشه. بگیم انزل الفرقان، یعنی بگیم انزل العقل، عقل را خدا نازل کرده. قول تو جواب نید. ایشون میفرماید در بسیاری از موارد در قرآن خداوند به جای خلقت کلمه انزال را مطرح میکنه. مثلا و انزلنا الحديد، آهن را ما نازل کردیم، برخلق کردیم. پس بنابراین انزله همیشه به معنای وحی و به معنای فرض کنید فرشتگان وحی و اینها نیست. در قرآن انزله گاه و قد به معنای خلق میاد. انزلنا الحدید یعنی خلقنا الحدید، ما آهن را آفریدیم. توجه فرمودید؟ عرضم به حضور شما که موارد مشابه هم عرضم به حضور شما که دارید، جاهای دیگه که در آیات دیگه انزال به معنای خلقت به کار رفته. اینجا میگه انزل الفرقان یعنی خلق الفرقان، و فرقان هم به معنای چیه؟ عقله. احتمال ششم که ما این احتمال را قبول داریم اینه که بگیم اینجا فرقان به معنای جنس کتب سماوی هست. جنس به منزلت الجنس، الف لام الفرقان، الف لام جنس میگیریم که منظور تمام کتاب‌های آسمانی غیر از اون 3 کتاب باشه، یعنی غیر از قرآن، تورات و انجیل. حالا بفرمایید زبور هست، صحف ابراهیم هست، صحف حضرت نوح هست. 114 تا کتاب داشتیم دیگه، 3 اسمش رو برده، قرآن و تورات و بقیه را هم به جنسش فرموده و یک اسم جنس همه را فرموده. اینم احتمال ششم. پس مجموعاً چند تا احتمال شد در فرقان؟ چند تا احتمال شد؟ 6 احتمال. 1 زبور، 2 قرآن، 3 تورات و انجیل، 4 معجزات، 5 عقل، 6 جمیع الکتب السماویه، همه کتاب‌های سماوی. خب این 6 تا احتماله. به نظر ما این احتمال ششم از همه بهتره. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه سیاق آیات مربوط به کتاب‌های آسمانیه. نه بحث معجزه اینجا مطرحه، نه بحث عقل مطرحه. سیاق خیلی خودش مهمه، سیاق خودش قرینه خیلی روشنه. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل من قبل و هدن للناس. ببینید بحث آیاته، بحث کتابه، بحث بله اون عرضم به حضور شما برنامه های آسمانیست برای هدایت بشر داره میاد. عقل و اینا به جای خودش صحیحه، معجزه لازمه، عقلم لازمه، ولی سیاق آیه تو چه فضایی داره بحث میکنه؟ این سیاق مهمه. خدای متعال داره در اینجا از سیاق کتب آسمانی وارد میشه. حالا 3 رو بیان کرده، گویا یک سوال مقدر اینجا میشه، خب پس بقیه چی؟ مسلمان ها که قرآن دارن، ولی یهودی ها که تورات دارن، مسیحا که انجیل دارن، پس بقیه انسان ها کتاب نداشتن. میفرماد و انزل الفرقان، جنس فرقان رو خدا همیشه نازل کرده، یعنی بقیه هم کتاب داشتن. بالاخره در بین تمام امت ها کتاب آسمانی بوده، از زمانی که شریعت بوده که حضرت نوح بوده، از زمان حضرت نوح که شریعت اولین پیغمبر اولوالعزم و شریعت داشته، اون فرقان داشته، یعنی فارق بین الحق و الباطل. بعد تا زمان حضرت ابراهیم دومین پیغمبر اولوالعزم، صحف ابراهیم بوده، بعد برسه تا زمان حضرت موسی، بعد برسه تا زمان حضرت عیسی، بعد برسه. به نظر ما سیاق آیات اینطوری اگر تفسیرش کنیم، هماهنگی خیلی جالبی براش پیدا میشه که خدا وقتی اسم سه تا کتاب رو برده، سوال تو ذهن ایجاد میشه، پس امت‌های دیگه اینا کتاب نداشتن، فقط همین سه تا کتاب بوده؟ میفهمد نه، انزل الفرقان، خدا جنس فرقان را که فارق بین الحق و الباطل، الف و لام فرقان و الف و لام جنس بگیریم. اینجوری آیه یک بیان بسیار بسیار واضح و روشن و متحدی پیدا میکنه. اما اگه بخوایم عقل بگیریم یا بخوایم معجزه بگیریم، یه دفعه از تو بحث کتاب بریم در یه جای دیگری. نه اینکه اشکال داره، اشکالی نداره، ولی اون تناسب و انسجامی که معنای ششم ایجاد میکنه بین اجزای آیه، به نظر ما بهتر است از اون چرا که دیگران فرمودن. بنابراین نظر ما این است که اینجا فرقان به معنای مطلق کتاب‌های آسمانی باشد که همشون فارق بین الحق و الباطلن. اینم نکته سوم، میماند چهارم و پنجم برای دراسانه. والحمدلله رب العالمین.